ساعت 17 در تهران، 15:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. سخنگوی کاترین اشتون ابراز امیدواری کرد که وزیر خارجه ایران با پیشنهادهای سازنده و ملموس به ژنو برود. رئیس جمهوری موقت مصر وارد عربستان سعودی شد. و در حمله افراد ناشناس در مصر 5 نظامی مصری کشته شدند. مایکل ماند، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه امروز در بروکسل ابراز امیدواری کرد که ایران در مذاکرات آینده ژنو پیشنهادهای سازنده و ملموسی ارائه کند. مایکل ماند گفت 5+1 در انتظار دیدار هفته آینده با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران است. او ابراز امیدواری کرد که ظریف با پیشنهادهای سازنده و ملموسی به ژنو برود. سخنگوی کاترین اشتون با تاکید بر تمایل 5+1 به پیشرفت مذاکرات افزود، اکنون واقعا وقت آن رسیده که این مذاکرات به نتایجی ملموس منتهی شود. در همین حال، بعد از خوشبینی‌های دو هفته گذشته از توافق احتمالی ایران با کشورهای 5+1 بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، ایران و کشورهای غربی در روزهای گذشته تصورات خود از گفتگوی پیشبینی شده آینده را در ژنو دقیق‌تر می‌کنند. فریدون زنگار گزارش می‌دهد.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز دوشنبه همزمان با دیدارش با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در اندونزی گفت گروه 5+1 در آلماتی بسته ای روی میز گذاشت، اما ایران تا به حال جواب کاملی به این پیشنهادات نداده است. بنابراین و به گفته آقای کری، طرفهای مذاکره با ایران منتظر پاسخ کامل ایران به پیشنهادهای ارائه شده است. جان کری همچنین گفت چیزی که ما نیاز داریم طرحی از سوی ایران است که دقیقاً توضیح دهد که ایران چگونه می‌خواهد به دنیا اعتماد دهد که برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است. پیش از این کاترین اشتون، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، هم گفته بود که ایران باید پاسخ خود را به بسته پیشنهادی در آلماتی بدهد. این در حالی است که محمد جواد ظریف روز شنبه در گفتگوی تلویزیونی خود با سیمای جمهوری اسلامی گفت طرح پیشنهادی 5+1 به تاریخ پیوسته است.
ما گفتیم بهشون که اون طرح به تاریخ پیوسته، باید با یک دیدگاه جدیدی وارد بحث بشن. هدف ما این است که این مذاکرات در واقع یک مذاکره جدی باشه برای رسیدن به اون فهم مشترک که ما چگونه یک هدف رو میتونیم به صورت مشترک دنبال بکنیم و چه روشهایی داریم برای اینکه اون اطمینان ها ایجاد بشه. ما دیدگاه هایی داریم، رو موضوعاتی فکر کردیم، اینها رو به روش مناسب در جلسه مطرح میکنیم. امیدواریم که شروع خوبی باشه. مذاکره سخت.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در گلاسکوی بریتانیا، درباره پیشنهادات پیشین و احتمالی گروه 5+1 به ایران به رادیو فردا میگوید:
خانم اشتون قبلا در آلماتی به نمایندگی از طرف گروه 5+1 به ایران پیشنهاد کرده در صورت خارج کردن نزدیک به 200 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 20% و همینطور توافق بر سر بستن فردو، ما به شما قطعات لوازم یدکی هواپیما میدیم و میتونیم تحریم ها رو در مورد طلا هم برداریم. پیشنهادات اضافه‌ای که میتونه جامعه جهانی به ایران داشته باشه و آمریکا یا موافقت بکنن، لغو تحریم سویفت و همینطور تارگت 2 که در صورت عملی شدن به ایران دوباره اجازه میده مبادلات بانکیش رو به صورت متعارفی ادامه بده و همینطور ذخایری که در کشورهای خریدار نفتش به پول محلی داشته به کشورهای دیگه و به داخل ایران منتقل بکنه. بیشتر از این من تصور نمی‌کنم جامعه اروپا آماده برداشتن قدم‌هایی باشه بدون رسیدن به توافق ابتدایی با ایران که نتیجه اون کاهش دادن نگرانی‌های کشورهای همسایه برای تبدیل شدن ایران به یک قدرت نظامی اتمی است.
در این میان، خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز دوشنبه به نقل از روزنامه الحیات چاپ لندن نوشت که غرب آماده ارائه پیشنهادهای تازه‌ای در چارچوب یک بسته به ایران است. این بسته به نوشته ایسنا در برگیرنده موافقت ایران با توقف غنی‌سازی 20%، بستن تأسیسات هسته‌ای فوردو و تحویل ذخایر اورانیوم به یک کشور بزرگ هسته‌ای و امضای پروتکل الحاقی مربوط به معاهده منع گسترش سلاح های هسته‌ای از سوی تهران است. در مقابل، گروه کشورهای 5+1 متعهد می شود که حق ایران در غنی‌سازی 5% را تحت نظارت بین‌المللی به رسمیت بشناسد و در جهت لغو تحریم های اقتصادی بر اساس طرح گام به گام عمل کند تا به مرحله بازگرداندن پرونده هسته‌ای ایران از شورای امنیت به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برسد. همچنین غرب متعهد می شود میله‌های سوخت غنی شده 20% تجهیز شده به منظور راه اندازی راکتور تحقیقات پزشکی تهران را تأمین کند. هنوز هیچ خبری رسمی درباره این پیشنهادات و یا واکنش ایران به این پیشنهادات منتشر نشده است.
گزارشی بوده از فریدون زرنگار. اما باز هم در ایران، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران گفت پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو کاندیدای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی است. او توضیح بیشتری در مورد چگونگی بررسی این پرونده ها، مسئول بررسی آنها و زمان اعلام نتیجه بررسی ها نداد. مهدی کروبی همراه با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد معتقد به وجود تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هستند و از بهمن 89 در حصر خانگی به سر می‌برند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از تمایل نمایندگان کنگره آمریکا برای دیپلماسی پارلمانی با ایران خبر داده است. حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی به خبرگزاری فارس گفته که آقای ظریف این خبر را یک شنبه بعد از ظهر در دیدارش با اعضای این کمیسیون داده و گفته است که در این باره ایران با اجازه آیت الله خامنه ای عمل خواهد کرد. همزمان روزنامه بهار از استقبال بعضی از نمایندگان مجلس ایران برای تشکیل گروه دوستی ایران و آمریکا خبر داده است. خبرهای دیگر را از سایر نقاط دنیا تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
کار من بیشتر در ارتباط با روابط متقابل بین کشورها به این شکل که اگر یک واقعی
یعنی با سیاست اقتصادی و نظام سیاسی کشور با هم تطبیق پیدا بکنن که بشین
و اجراشون
تناقض‌ها را آدم باید همیشه در نظر
این تورم ساختاری شده، بحرانی نیست.
وقت احتمالی ایرانی نوبل اقتصاد محمد هاشم پسران میهمان ما و شما در نماگر این هفته رادیو فردا، چهارشنبه 7:30 عصر تهران.
ساعت 17:07 همچنان شنونده رادیو فردا هستید. عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر روز دوشنبه وارد عربستان سعودی شد و در فرودگاه جده مورد استقبال سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد سعودی قرار گرفت. این نخستین سفر عدلی منصور به یک کشور خارجی بعد از خلع محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر است. قرار است او با ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه سعودی هم دیدار کند. عربستان سعودی از نخستین کشورهایی بود که از خلع محمد مرسی توسط ارتش مصر استقبال کرد و پرداخت 5 میلیارد دلار کمک مالی به مصر را متعهد شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، عدلی منصور قرار است از عربستان سعودی به اردن برود و با پادشاه این کشور هم دیدار کند. در تیراندازی افراد ناشناس به یک خودروی ارتش مصر 5 نظامی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، صبح دوشنبه امروز چند فرد ناشناس از داخل خودروی یک وانت حامل نظامیان مصری را در شرق شهر اسماعیلیه به گلوله بستند. در این حمله یک افسر ارتش و 4 سرباز کشته شدند. در حمله مشابه دیگری روز دوشنبه در جنوب سینا 2 نفر کشته و حدود 50 نفر زخمی شدند. روز یکشنبه دیروز هم در درگیری میان طرفداران و مخالفان محمد مرسی، رئیس جمهوری مخلوع مصر و نیروهای انتظامی 51 نفر جان خود را از دست دادند. وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه روز دوشنبه از آغاز انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه استقبال کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا بعد از دیدار با سرگئی لافروف همتای روسیه‌اش در اندونزی انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه را شروعی خوب توصیف کرد و گفت این اقدام به حکومت بشار اسد اعتبار می‌دهد. به گفته آقای کری در نخستین روز انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه با نظارت بازرسان سازمان ملل بخشی از کلاهک‌های موشکی منهدم شدند. سرگئی لافروف هم گفت که روسیه هر گونه اقدام لازم را برای اطمینان از پایبندی سوریه به قطعنامه اخیر سازمان ملل انجام خواهد داد. وزرای خارجه آمریکا و روسیه در نشست همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک با یکدیگر دیدار کردند. جایزه نوبل پزشکی سال 2013 مشترکاً به 2 پژوهشگر آمریکایی جیمز روتمن و رندی شکمن و یک پژوهشگر آلمانی دانشگاه آمریکایی استنفورد توماس زوتهوف تعلق گرفت. جایزه نوبل پزشکی به دلیل تحقیقات این 3 پژوهشگر در مورد چگونگی رسیدن مواد لازم به سلول‌ها به آنها تعلق گرفته است. به گفته آکادمی نوبل سوئد این تحقیقات به فهم اینکه چگونه مواد لازم به میزان لازم و در زمان لازم به سلول لازم می‌رسد کمک فراوان می کند. اختلال در این سیستم می تواند به ایجاد بیماری های مانند بیماری های اعصاب، بیماری قند و خلل در سیستم مسونیت بدن منجر شود. رئیس جمهوری روسیه روز یک شنبه در لحظه بیادماندنی برای این کشور مشعل المپیک زمستانی 2014 را روشن کرد. گرداندن این مشعل منحصر به فرد خواهد بود به دلیل اینکه 14,000 نفر طی 123 روز این مشعل را حمل خواهند کرد و سرانجام آن را به مقصدش در شهر بندری سوچی در سواحل دریای سیاه خواهند رساند. به گفته پوتین این فرصتی طلایی است تا مردم جهان با روسیه واقعی آشنا شوند. اما سازمان عفو بین‌الملل این فرصت را غنیمت شمرده تا مشکلاتی که به گفته آن سازمان حکومت روسیه معتقد است پشت دکور جشن پنهان کند را برای جهانیان آشکار سازد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
4 ماه مانده به آغاز المپیک زمستانی 2014 در سوچی، آتش این بازی‌ها یک شنبه در فرودگاه مسکو فرود آمد. دمیتری کازاک، معاون نخست وزیر روسیه و مسئول برگزاری المپیک سوچی، آتش دان را سوار بر یک هواپیمای اختصاصی از یونان به میدان سرخ مسکو رساند. در آنجا ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در حضور هزاران نفر مشعل بازی‌های المپیک سوچی را روشن کرد.
Олимпийский огонь преодолеет 65 тысяч километров. Его путь пройдет через все наши регионы. И покажет миру Россию.
مشعل المپیک با پیمودن مسافت 65,000 کیلومتری از تمام مناطق روسیه عبور خواهد کرد و روسیه را آنگونه که هست برای جهانیان به نمایش خواهد گذاشت. با دنبال کردن مسیر انتقال مشعل به سوچی، جهانیان با تنوع، ابهت، اصالت، زیبایی، غنای طبیعی، فرهنگ بی‌همتا و دستاوردهای بزرگ مردم چند قومیتی ما آشنا خواهند شد. مردمی که هدفهای مشترک و غرور به کشور عظیمشان آنها را دور هم متحد ساخته.
مشعل المپیک پس از مسکو نه تنها از 130 شهر روسیه در دوردست‌ترین نقاط این کشور عبور خواهد کرد، بلکه سوار بر یخ شکن اتمی به قطب شمال خواهد رفت. به ته بایکال، بزرگترین دریاچه آب شیرین دنیا، قوس خواهد کرد. از قله 5000 متری البروس در قفقاز صعود خواهد کرد و حتی به ایستگاه فضایی بین المللی نیز سر خواهد زد. افتتاحیه المپیک زمستانی در سوچی 18 بهمن برگزار خواهد شد. دولت روسیه برای آماده سازی این شهر بیش از 50 میلیارد دلار هزینه کرده که امیدوار است برای جذب گردشگران پس از مسابقات نیز مفید باشد. اما مخالفان دولت مدعی‌اند که تدارکات بازی‌های زمستانی در شهر نیمه گرمسیر اتلاف سرمایه ملی است که با حیف و میل و فساد بی سابقه همراه بوده. باریس نیمتسوف از مخالفین سرسخت پوتین در گزارش ویژه مدعی شد طی تدارکات المپیک سوچی بین 25 تا 30 میلیارد دلار دزدیده شده است. فعالان زیست محیطی نیز بر این عقیده اند که تدارکات المپیک سوچی به اکوسیستم کل منطقه ساحلی شرق دریای سیاه لطمه جبران ناپذیر وارد کرده است. اندری کالیسنیکوف، تحلیلگر روزنامه نوه گازیت، امیدوار است بازی های المپیک باعث توجه جهانیان به مشکلات در روسیه شود.
Олимпиада это такая акция двойного назначения. Она с одной стороны ориентирована на внешний мир, повышает авторитет России, улучшает.
Бази Олимпик با هدف تبلیغاتی برگزار می شود. هم برای خارج تا وجهه کشور بهبود یابد و هم برای داخل تا باعث نزدیکی مردم به دولت شود. اما پرهزینه بودن بازی های سوچی خشم داخلی به ویژه در خود منطقه را برانگیخته و تعقیب جامعه مدنی که در چند سال گذشته تشدید شد، روسیه را هدف انتقادهای بین‌المللی بسیاری قرار داده و المپیک بهانه‌ای شد تا این انتقادها رساتر شنیده شود. می توان گفت المپیک سوچی حتی از همکنون خود را بی‌اعتبار ساخته.
سازمان عفو بین الملل با تأکید بر اینه که مسائل سیاسی اجتماعی در روسیه با روح بازی های المپیک کاملا در تضاد است، اعلام کرد که از دوشنبه در ده ها شهر در سراسر دنیا تجمعات برگزار خواهد کرد تا کارنامه بیش از پیش فاجعه بار روسیه در زمینه حقوق بشر افشا شود. در بیانیه شعبه روسیه این سازمان آمده است پوتین می خواهد با میزبانی بازی های المپیک چهره خود را ترمیم کند و در همخوانی با این هدف تجمعات در روزهای برگزاری المپیک سوچی ممنوع اعلام شده است. ما نگرانیم که جامعه جهانی فریب بخورد و نقض حقوق بشر در روسیه در سکوت ادامه یابد. بسیاری از ورزشکاران و هواداران آنها روسیه را به تحریم المپیک به دلیل تصویب قانونی که حقوق همجنسگرایان را زیر پا گذاشته تهدید کردند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
در همینجا به پایان این بخش خبری هم میرسیم. از شما دعوت میکنم 15 دقیقه دیگر شنونده خلاصه آخرین خبرها از رادیو فردا باشید. تا آن زمان با ما بمانید.